ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه هفتم اسفند 1401 برابر است با 26 فوریه 2023 میلادی. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو با شما خواهم بود. اما خبرهای زیادی در این مجله داریم، از جمله افزایش و نوسانات قیمت دلار و خبرهای دیگر. بیش از هر چیز همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیو با ماست تا تازه ترین خبرها رو به اطلاعاتون برسونه.
متشکرم. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه مسموم کردن دانش آموزان دختر در مدارس شهرهای مختلف ایران را عمدی اعلام کرد و گفت مشخص شده افرادی دوست داشتند تمامی مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. یونس پناهی پور در یک نشست خبری بدون ارائه جزئیات بیشتر درباره افرادی که به مصدوم کردن دانش آموزان پرداختند گفت مصدومیت دانش آموزان مدارس قومی ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس بوده و از این رو به گفته او ترکیبات این مواد شیمیایی عفونی و جنگی و قابل انتقال به دیگران نیست. درباره همین موضوع در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. نرخ برابری دلار آمریکا در بازار ارز ایران روز یکشنبه به روند افزایشی خود ادامه داد و از مرز 60,000 تومان گذشت، اما در ادامه با کاهشی 4,000 تومانی به 56,000 تومان برگشت. علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانا گفته بود که در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان گفته بود که راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز نداریم. گزارش ها از کارخانه ذوب آهن اصفهان هاکیس اعتصاب شماری از کارگران این واحد صنعتی که از روز شنبه آغاز شده بود در روز یک شنبه نیز ادامه پیدا کرد. بر اساس گزارش ها کارگران ذوب آهن از شنبه صبح در قسمت بهره برداری این کارخانه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب تا نیمه شب نیز ادامه داشت، اما نیروهای گارد ویژه با حمله به تجمع این افراد تلاش کردند، از جمله با دستگاه آبپاش آنها را متورق کنند و شماری را نیز بازداشت کردند. حساب توییتری اعتراض مدنی بازار نیز نوشته شب گذشته عوامل سرکوبگر با یورش به مناظر کارکنان که بیشترشان در شهرهای اطراف زندگی می‌کنند بیش از 60 نفر از آنها را بازداشت کردند. با این وجود صبح یکشنبه تجمع دیگری از کارگران ذوب آهن شکل گرفت و گزارش هاکیز ماشین‌های گارد ویژه و موتور سواران برای سرکوب این تجمع وارد کارخانه شدند. و ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا در گفتگویی با شبکه خبری CBS گفت واشنگتن شاهدی دال بر اینکه ایران تصمیمی برای از سرگیری برنامه ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد در دست ندارد. آقای برنز با بیان اینکه برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران در انتهای سال 2003 به حالت تعلیق درآمده افزود، دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که رهبر جمهوری اسلامی هنوز تصمیمی برای از سرگیری این برنامه نگرفته است. رئیس سیا با این همه نسبت به خبرها در خصوص احتمال غنی‌سازی 84% اورانیوم در ایران ابراز نگرانی کرد. حکومت ایران گزارش‌ها درباره غنی‌سازی 84% را رد کرده است. نسرین،
سپاسگزارم وحید. وحید پوراستاد بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. افزایش و نوسان قیمت دلار. رئیس CIA گفته ایران هنوز به از سرگیری برنامه تولید سلاح هسته‌ای تصمیمی نگرفته. و معاون وزیر بهداشت مسمومیت‌های دانش آموزان قم رو عمدی خونده. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. هم همونطور که در خبر گفته شد با ادامه مسمومیت‌های مکرر دانش آموزان دختر در شهرهایی از جمله قم و بروجرد، یونس پناهی معاون وزیر بهداشت با عمدی خوندن این مسمومیت‌ها با ترکیب شیمیایی در قم گفته که مشخص شد افرادی دوست داشتن که تمامی مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل بشن. در همین زمینه با جواد عباسی توللی در حال گفتگو هستیم. ایشون از طریق خط ارتباطی با ما هستن. آقای توللی به شما سلام میکنم. همزمان با انتشار خبر مسمومیت 50 دانش آموزان دختر در بروجرد، این خبر اومده که گفته شده که این اتفاق عمدیه. خب این که مشخص بود که عمدیه، چرا تا الان جدی گرفته نمیشد و راجبش صحبت نمیکردن؟
سلام به شما. ببینید، به نظر من از اونجایی که تو 6 ماهه اخیر حکومت بیشترین آسیب رو از جنبش زن زندگی آزادی دیده و همچنین به دلیل اینکه دختران جوان و نوجوان به طور گسترده تو اعتراضات خیابونی حضور داشتن، به نظر من این اقدامی است از طرف نهادهای امنیتی ایران که طبق معمول پاسخی جز ایجاد رعب و وحشت در میان دختران جوان ندارن و از طریق این مسمومیت‌های سریالی و سیستماتیک سعی دارن این دختران دانش آموز رو محدودتر کنن. از طرف دیگه به گمان من با این مسمومیت‌های سریالی در مدارس شهرهای مختلف ایران، حکومت قصد داره تا در وهله اول با مجازی کردن مدارس دختران رو خانه‌نشین کنه، بعد از اون راه رو برای ممنوع کردن ادامه تحصیل زنان در ایران باز کنه. یک نماینده مجلس تا الان ظرف این چند ماهی که از این مسمومیت‌های سریالی می‌گذره، یک نماینده مجلس و همینطور یونس پناهی، همونطور که خودتون گفتید معاون وزیر بهداشت، این مسمومیت‌ها رو عمدی دونستن. این هم دلیل دیگه‌ای هست بر سه گذاشتن سیستماتیک بودن این مسمومیت‌ها تو مدارس دخترانه ایران. من یک اشاره‌ای کنم به نظیر این اتفاقی در کشور همسایه ما افغانستان افتاد. در سالهای قبل و به قولی پیش از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، این نظیر این اتفاق رو شاهد بودیم. طالبان در ابتدای دهه 90 با مسموم سازی دختران دانش آموز در چند شهر ایجاد رعب و وحشت کرد تا پیش از به قدرت رسیدن حتی از بمب‌گذاری در مدارس دخترانه دریغ نکرد و بعد از به قدرت رسیدن در طول 1-2 سال اخیر تحصیل زنان در افغانستان رو به طور کلی ممنوع کرد. مسمومیت های سریالی دانش آموزان تو ایران در ماهای اخیر به نظر من شباهت زیادی به این رفتار خشونت آمیز بنیادگرایان اسلامی در افغانستان داره و این جنایت سیستماتیک و هدفمند در حق دختران دانش آموزا در ایران که این روزها داره اتفاق میفته، به گمان من برای ضربه زدن به جنبش زن زندگی آزادیه و حکومت قصد داره با ایجاد وحشت عمومی دختران رو خانه‌نشین کنه.
از نخستین مورد مسمومیت ها در مدارس دخترانه ایران نزدیک به 3 ماه میگذره و در این مدت دست کم 750 دانش آموز در بیش از 14 مدرسه در شهرهای مختلف دچار مسمومیت شدند. همایون سامه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان و مجلس گفته که وزیر اطلاعات وارد این پرونده شده ولی گزارشی به مجلس داده نشده. پیش از این هم در گزارش ها گفته شده بود که وقتی از بچه ها آزمایشی گرفته میشه، آزمایش مستقیم جای دیگه برده میشه و خود بیمارستان دسترسی نداره که این اتفاق چیه. دلایل این اتفاق چیه؟ وزارت بهداشت نتونسته حرف بزنه، وزیر اطلاعات پرونده رو نمیده، چیکار باید کرد؟
این دقیقا نشون میده که از یک طرف این دستور مسمومیت ها از رده های بالای حکومت صادر شده و حالا اون رده های پایین تر مثل وزیر بهداشت امکان مقابله با این مسئله نداره. از طرف دیگه حالا این خبری که هست که وزارت اطلاعات وارد پرونده شده اما هیچ گونه گزارشی در این زمینه نداده، دقیقا نشون میده که نه تنها اراده ای نیست برای مقابله با این مسمومیت های سریالی و سیستماتیک، بلکه به نوعی دنبال لاپوشانی هستند که حالا در آینده ببینن چه سناریویی میتونن طبق معمول برای همچین مواردی ایجاد کنن. و به نوعی به نظر من این دستور از مقامات خیلی بالاتر و حتی ممکن از بیت رهبری صادر شده باشه که اون نهادهای پایین دستر امکان مقابله و امکان مدیریت این مسئله رو ندارن.
سپاسگزارم از شما جواد عباسی توللی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. اما افزایش چشمگیر قیمت ارزهای خارجی و طلا در ایران ادامه داره و مسئولان حکومت جمهوری اسلامی همچنان از تسلط بر اوضاع و وجود برنامه‌هایی برای کنترل بازار خبر میدن. در این میون برخی مسئولان علت گرانی ارز و مشکلات اقتصادی کشور رو به دولت‌های پیشین، کشورهای غربی و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج ارتباط میدن. بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
ادامه افزایش قیمت دلار در بازار آزاد ایران علارغم ادعای بانک مرکزی بر کنترل بازار. یک روز پس از اینکه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود نمایندگان در جلسه غیرعلنی روز شنبه در رابطه با بازار ارز به جمع‌بندی خوبی رسیدند. این در حالی است که علیرضا بیگی نماینده تبریز در گفتگو با رسانه‌ها فاش کرده است که در جلسه روز شنبه مجلس محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی به صراحت به نمایندگان اعلام کرده که دولت راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز ندارد و به گفته او همین است که هست. دستور جلسه امروز مجلس البته بررسی اخص مالیات از خانه‌ها و ماشین‌های گران قیمت بود. با توجه به افزایش روزافزون قیمت ارز البته بسیاری از نمایندگان با اخص چنین مالیاتی مخالفت کردند. آنها میگویند مردم بابت ضعف مدیریت دولت در مهار قیمت ارز نباید تاوان بدهند. کمال علیپور نماینده قائم شهر در مجلس شورای اسلامی:
مگر ما نمیبینیم مردم مشکل دارن؟ مگر ما نمیبینیم که مردم در واقع وضعیت معیشتی و اقتصادیشون خوب نیست؟ چرا الان میاییم افزایش عوارض ها رو داریم؟ عوارض خودرو، عوارض مسکن، عوارض نمیدونم زمین و انواع اقسام عوارض ها رو؟ مگر قرار کشور رو فقط عجیب مردم باید اداره کرد؟
طبق روال معمول مقام‌های جمهوری اسلامی ریشه مشکلات اقتصادی را به کشورهای غربی و مخالفان حکومت در خارج از کشور نسبت می‌دهند. فرمانده کل سپاه پاسداران ایستادگی نظام در برابر مخالفان را به شب قدر انقلاب اسلامی تعبیر کرده. با وجود بازار نابسامان ارز و طلا، افزایش سریع قیمت‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، حسین سلامی از قدرت جمهوری اسلامی برای مهار مشکلات اقتصادی و به گفته او فتح قله‌های بزرگ صحبت می‌کند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران:
مشکلات ما رو رشد میده. تا حالا هم قاعده این بوده. چشممون رو به روی مشکلات نمیبندیم. میدونیم این نوسانات و تصاعد نرخ ارز و مثلا تورم و بعضی از گرانی ها و اینایی که وجود داره، ما امیدواریم ما با شما چون زودتر این اتفاق بیفته بریم و انشالله قله های بزرگ رو فتح کنیم، ولی اگر ما نبودیم انشالله شما فاتح اون قله ها هستید، بعدا برای ما شما فاتحان میتونید
بخونید. با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و ناکار آمدی تیم اقتصادیش و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی عجولانه و کارشناسی نشده از جمله حذف یارانه کالاهای اساسی، حالا دیگر فاتحه اقتصاد ایران خوانده شده. این هشدار علی غفاریان مدیر صراط نیوز از پایگاه‌های خبری تندرو وابسته به حکومت در مورد وضعیت اقتصاد کشور:
آقا میدونید این صدای چیه؟ صدای بستن کمربند، زنگ بستن کمربنده. کمربنداتونو همه ببندید. قطار پیشرفت آقای رئیسی داره میره ته دره، داره سقوط میکنه. از ما گفتن. یعنی وقتی مسئولین خوابن دلار ارزون میشه، وقتی از خواب بیدار میشن صبح دوباره دلار گرون میشه. این نشون میده نقش مسئولین چقدر موثره تو کاهش قیمت ها.
با وجود انتقادهای اینچنینی البته بیشتر مقام‌های حکومت به ویژه نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی، همچنان از دولت به گفته خودشان مردمی ابراهیم رئیسی دفاع می کنند. حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان گفته به باور او یک مشت انسان نمای بی سر و پا با حمایت‌های آشکار و نهان دشمنان بیرونی با ترفندهای گوناگون در سیستم ارضی نظام دست به اخلال زدند و مدیریت ارضی کشور را از دست به گفته او مدیران شایسته و دلسوز دولت ابراهیم رئیسی خارج کردند. آقای شریعت مداری نامی از فردی نبرده و شواهدی برای ادعای خود ارائه نکرده، اما از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و قضایی خواسته تا به گفته او ملاحظات بی اساس را کنار بگذارند و این افراد را تعیین تکلیف کنند. تقلیل عوامل نابسامانی بازار ارز به اخلال چند نفر در راستای سیاست لاپوشانی عوامل اصلی است. عواملی مثل ضعف مدیریتی دولت و سیاست خارجی خصمانه جمهوری اسلامی که بیش از 4 دهه است که ماشین اقتصاد کشور را به دست اندازی بزرگ انداخته.
گزارش مهدی بیگی رو شنیدید. اما در ادامه این گزارش، نرخ دلار آمریکا روز شنبه دیروز در بازارهای آزاد ایران با جهشی 3500 تومانی نسبت به روز گذشته به رکورد 57500 تومان رسید. در ادامه این روند، قیمت دلار ظهر امروز 7 اسفند برای اولین بار مرز 60000 تومان رو هم رد کرد و ساعتی بعد تا کانال 56000 تومان پایین آمد. نرخ دلار از نیمه بهمن ماه با شتاب رشد بیشتر و پیاپی مواجه شده و طی این مدت کوتاه نرخ دلار نسبت به ریال ایران بیش از 30% رشد داشته. اساسا نرخ دلار از ابتدای سال جاری نسبت به ریال ایران 118% جهش داشته. به عبارتی ارزش ریال نسبت به ارزهای معتبر خارجی کمتر از نصف شده. در همین زمینه با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه گفتگو کردم و از او خواستم در مورد دلایل افزایش قیمت دلار و نوسانات اون برای ما بیشتر بگه.
ارز ملی هر کشوری آینه توان اقتصادی آن کشور و تقاضای مردم و سرمایه گذاری ها برای ارز ملی است. چون اقتصاد نظام بلایی فرو پاشیده است و کسی نمیخواهد ریال نگه دارد، برای اینکه نه به درد سرمایه گذاری میخوره نه میتواند ارزش قدرت خرید و حفظ بکنه، مردم سعی میکنن دلاری بخرند، ارز خارجی بخرند که قدرت خریدشون رو حفظ میکنه و از بین میره. این است که مرتب تقاضا برای دلار افزایش پیدا میکنه. هرگاه برای هر کالایی، ارز هم همچون هر کالایی، تقاضا براش بالا بره و عرضه براش کم باشه، بهاش افزایش پیدا میکنه و این بهای دلار هم به همین ترتیب افزایش پیدا
میکنه. اساسا افزایش قیمت دلار بر زندگی روزمره مردم و معیشتشون چه تأثیری داره؟
گرانی و فقر. وقتی که دلار افزایش پیدا بکند، واردات گرانتر می شود و از اونجایی که بسیاری از مایحتاج مردم مثل خوراک وارد می شود یا دست کم مواد اولیه آن وارد می شود، خب آخرش گرانتر به دست مردم می رسد. چون دولت بی پول شده از یارانم نمی تونه بده، پس این گرانی بر عهده خود مردمه. اون کالاهایی هم که وارداتی نیست، کسب و کار مجبورن که کالاهاشون رو گرانتر بکنن که بتونن کالاهای وارداتی گرانتر رو از پسش بر بیان. در نتیجه به سرعت همه چی گرانتر خواهد شد. تورم الان بالای 40% و چون قدرت خرید مردم افزایش پیدا نمی‌کنه، خودتون حساب کنید، هزینه مردم میره بالا، درآمد مردم اگر هم بالا برود هرگز به اندازه هزینه ها بالاتر نمی‌رود، پس مردم فقیرتر میشن. این پیامد مستقیم گران شدن دلار.
گفته شده این روزها که آمریکا داره فشار میاره به کشورهای عراق و کره جنوبی که پولهای بلوکه شده ایران رو بهشون برگردونن. اگر این اتفاق بیفته، اگر این شایعه درست باشه، آیا ممکنه که این اتفاق جلوی افزایش قیمت دلار رو بگیره؟
در میان مدت و در بلند مدت نه. ببینید، اگر بلافاصله یک عالمه دلار در اقتصاد ایران بیاد و دولت و بانک مرکزی بخوان جست بگیرن و بخش از این دلار رو وارد بازار بکنن، خب یه مقداری عرضه بیشتر میشه برای پاسخگویی به تقاضا، یه مقداری از افزایش بهای دلار گرفته میشه. اما ما دو روند داریم، یک روند کوتاه مدت روزانه تقریبا داریم، یک روند بلند مدت داریم. روند کوتاه مدت افزایش دلار و ریال ممکنه یه ذره بیاد پایین، الان که میره که مرز 60,000 تومان رو در نورده، ممکنه بین مثلا 50 تا همین رقمی که الان هست نوسان کنه، کم و زیاد بشه. اما چون اقتصاد فروپاشیده است، چون اقتصاد ولایی در دنیا تنهاست، مورد تحریمه، داد و ستد با جهان نداره، کسی این اقتصاد و ریال ملی رو نمیخواد، باز هم در مدت همون تورم افزایش پیدا میکنه. به یک روایت به باور من تا نظام ولایی هست و تا اقتصاد این هست، سقفی برای افزایش دلار در برابر ریال نمیتوان متصور شد.
در رابطه با افزایش قیمت دلار، دولت داره فقط وعده میده و یا پول چاپ میکنه، آیا تمهیداتی وجود داره که بشه جلوی روند افزایش قیمت دلار رو گرفت؟
در چارچوب نظام ولایی نه. ببینید، تا مادامی که نظام ولایی از نیروهای به عنوان نیروهای مقاومت دفاع میکنه که جهان اینها رو تروریست، مادامی که جمهوری اسلامی تنش افروزی با جهان داره، مثلا صحبت از این میکنن که ما موشکایی داریم که میتونه ناوگانها رو بزنه، مادامی که در مورد پرونده هسته‌ای و بسیاری از پرونده های دیگه به توافق با جهان نمیرسن و جهان حتی امروز به گونه‌ای نگفته پشتیبانی از خیزش ملی میکنه، یعنی آینده برای اقتصاد ایران در چارچوب جمهوری اسلامی متصور است. در نتیجه به باور من، مادامی که جمهوری اسلامی هست، نخیر، این برابری دلار و ریال به نفع دلار تمام میشه. مرگ بر آمریکا، زنده با دلار، این سرنوشت اقتصاد سیاست در ایران.
نرخ دلار نسبت به ریال 30% رشد داشته تا امروز، حالا روزهای دیگه ممکنه بیشتر هم بشه و انتقادها هم نسبت به دولت زیاده و ما تغییری هم در عملکرد دولت نمیبینیم برای اینکه بتونه جلوی این افزایش قیمت دلار رو بگیره. دولتی ها میگن که عوامل رو همه رو میندازن به دوش عوامل خارجی، رسانه های خارجی، همطور که همیشه این کار رو کردن و فشار روی مردم خیلی زیاده. حالا مردم برای اینکه پولشون سقوط نکنه باید چیکار کنن؟ ما دیدیم پیش از این که پولاشون رفتن از بانک درآوردن و حالا باید چیکار بکنن با این شرایط؟
فکر میکنم مردم خودشون فهمیدن، ریال رو از دست میدن، دلار رو تهیه میکنن. باید اگر من در ایران بودم، البته این مشورت فقط برای خودم نه کسی دیگری، سعی میکردم ریال خودمو که داره میسوزه، فکر کنید یک کاغذی دستتونه و گوشش شروع کرده به سوختن، این همینطوری میاد تا پایین، حالا تا کی خاموشش کنید ببینید چقدر از اون کاغذ از دستتون رفته. اینو باید تبدیل بکنن به کالاهای سرمایه‌ای یا کالاهایی که از بین نمیره، تاریخ مصرفش در کوتاه مدت نیست و زمانی که بقیه هزینه‌ها بالاتر میره قیمت اینام افزایش پیدا کرده باشه و اینا اونا رو بتونن بفروشن.
گفتگوی شنیدید با جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ساکن فرانسه. اما در همین ارتباط گزارش ها که از اینه که معترضان شب گذشته در برخی از مناطق تهران از جمله شهرک چیتگر، شهرک اکباتان، پونک، بلوار فردوس، نارمک، نیاوران، سهروردی شمالی و بسیاری جاهای دیگه در اعتراض به افزایش قیمت دلار شعارهای ضد حکومتی سر دادن. برخی از معترضان هم با در دست داشتن پلاکارتهایی که روی اون نوشته شده بود یک دلار برابر است با بیش از 56,000 تومان به سکوت قشر خاکستری نسبت به افزایش ساعتی قیمت دلار و دیگر ارزها اعتراض کردند.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو ارها.
همچنان با مجله بعد از ظهر رادیو فردا با شما هستیم. اما شبکه خبری CBS شامگاه شنبه ششم اسفند ماه تبلیغ گفتگوی ویژه خودش رو با ویلیام برونز رو منتشر کرده که به سوال و جوابی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران اختصاص داده. گزارشگر در این بخش از آقای برنز میپرسه که آیا رهبران ایران تصمیمی برای به دست آوردن سلاح هسته‌ای گرفتن و او به این سوال پاسخ منفی میده. اساس ماجرا رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA ضمن ابراز نگرانی از گزارش‌ها درباره افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم در ایران گفته که با این حال واشنگتن شاهدی داله بر این که جمهوری اسلامی تصمیم به سرگیری برنامه هسته‌ای خودش برای تولید سلاح هسته‌ای گرفته باشه ما در دست چیزی نداریم. در همین زمینه با شاهین مدرس کارشناس روابط بین‌المللی ساکن ایتالیا گفتگو کردم و از او پرسیدم اعلام چنین موضعی توسط مدیر سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده به چه معناست و اساساً چه اهمیتی داره.
آقای برنز به خاطر جایگاهی که دارن و به خاطر اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که در دسترسشون هست، صحبت‌هایی که می‌کنن اولاً مشروعیت میده به تصمیم‌هایی که کاخ سفید و دموکرات‌ها اساساً بخوان در قبال جمهوری اسلامی بگیرن، راه رو برای اونها هموار میتونه بکنه و در این حال این صحبت‌ها این به شکل مکتوب و گزارش شده قابل استناد خواهند بود در کمیسیون‌های مختلف مرتبط، از جمله در کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون دفاعی، امنیت خارجی و همچنین در کمیسیون روابط خارجی در سنا و کنگره آمریکا، که به نوعی بتونه سناتورها رو قانع کنه و بعضاً بتونه جلوگیری کنه از رأیی که ممکنه در وسط کنگره داده بشه به ثمر برسه علیه جمهوری اسلامی، که به نوعی بتونه در تعارض باشه با اون سیاست کلی که حزب دموکرات و کاخ سفید در حال حاضر به معنی که دولت آقای بایدن میتونه اونو دنبال کنه.
آیا سازمان‌های اطلاعاتی غربی حقیقتا چنین اشراف اطلاعاتی نسبت به جمهوری اسلامی دارن و چطور، چگونه؟
ببینید، ما باید یه مقدار برگردیم به عقب. سیستم ها و سازمان های اطلاعاتی که در جمهوری اسلامی وجود دارن اساسا نشأت گرفتن از ترکیبی میان چند سیستم و چند مدل سازمان های اطلاعاتی مختلف. به این دلیل که تا سال 1979 همون 1357 میشه گفت که اساسا سیستم های اطلاعاتی و امنیتی کشور استوار بودن بر اصولی که اینها یاد می گرفتن از سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و همچنین همکاری های اطلاعاتی که با سایر کشورهای متحد در خاورمیانه از جمله اسرائیل وجود داشته. بعد از انقلاب طبیعتاً این روند تغییر کرده. افرادی بودند که از پیش از انقلاب باقی مونده باشن در ساختارهای اطلاعاتی که پس از جمهوری اسلامی هم ایجاد شده، چون اساساً در هر روند تغییر سیاسی چنین اتفاقی میفته. در این حال اومدن یک سری اصول، یک سری تکنیک ها، یک سری تکنولوژی هایی که از اتحاد جماهیر شوروی، از اون سیستم های اطلاعاتی گرفتن و آموزش دیدن رو اضافه کردن به این سیستم. به علاوه این که یک تجربه پارتیزانی افرادی که پیش از انقلاب در جنگ های چریکی هم شرکت داشتن اضافه میشه به این سیستم. این ملغمه‌ای که به دست میاد با گذر زمان به دلیل عدم آگاهی و عدم مدیریت صحیح اومده تبدیل شده به چندین سازمان موازی در نهادها و سیستم‌های اطلاعاتی و امنیتی. اساساً ما دو بخش رو باید همیشه رعایت کنیم که اینها باید از هم کاملاً مستقل باشه. بحث اطلاعات و ضد اطلاعات. برای مثال شما وقتی که به ایالات متحده نگاه میکنید میبینید که در کنار سازمان اطلاعات مرکزی که همون CIA هست، سازمان نهاد مستقلی هم وجود داره، یک نهاد فدرال به اسم FBI که وظیفه ضد اطلاعات و ضد جاسوسی رو بر عهده داره. این در این حاله که در جمهوری اسلامی طی این 43 سال اومدن سازمان‌های اطلاعاتی موازی ایجاد کردند، از جمله وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات نیروی انتظامی، سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، و در نتیجه این موازی کاری و عدم وجود یک سازمان ضد اطلاعاتی توسعه یافته، نشت اطلاعات به تبع احتمالش بسیار بالاتر خواهد رفت، چرا که رقابتی که بین چند نهاد موازی ایجاد میشه سبب میشه که اطلاعات از دست بره، سبب میشه که نفوذ امنیتی رخ بده، سبب میشه که سازمان‌های اطلاعاتی اشراف بیشتری نسبت به آنچه که در کشور میگذره پیدا کنن و در نهایت باعث میشه که این رقابت باعث شه که اونها برای بقای خودشون دست به هر بی احتیاطی بزنن تا بتونن نتایج بهتری رو برای اون سیستمی که حالا
بله.
به نوعی از اون ارتزاق میکنند به ارمغان بیارن.
با اتمام گفتگو با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین المللی از ایتالیا، به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. اما همیشه میتونید برای تماس با رادیو فردا به شماره تلفن 2042-02-21-12-21-13 زنگ بزنید و نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.